کوي زه اجازه غواړم مهرباني
تشکرم کار عزیز خسته نباشید ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم در نیم ساعت دیگر میشنوید که حکومت افغانستان به جای دو کاندید وزیر که به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از سوی ولسی جرگه پذیرفته نشدند امروز دو چهره جدید را معرفی کرد ایده هم میشنوید که وزرای امور داخله و خارجه کابینه حکومت وحدت ملی امروز برنامه های کاری شون را به اعضای ولسی جرگه بیان کردند اما در آغاز خبرهای افغانستان منطقه و جهان با همکارم زرغونه منگل
نامزد وزرای عدلیه و اطلاعات و فرهنگ به ولسی جرگه معرفی شدند. باشنده های ولایت لوگر علیه نشر کاریکاتور جدید پیامبر اسلام اعتراض کردند و رئیس جمهور امریکا برای ادای احترام به خانواده شاهی عربستان در ریاض است. معاون دوم رئیس جمهور نامزد وزرای عدلیه و اطلاعات و فرهنگ را به اعضای ولسی جرگه معرفی کرد. سرور دانش در نشست امروزی ولسی جرگه نجیب آقا فهیم را به حیث کاندید وزیر عدلیه و عبدالباری جهانی را به حیث کاندید وزیر اطلاعات و فرهنگ به این جرگه معرفی نمود و از نمایندگان مردم خواست هر چی زودتر به این نامزد وزرا رای دهند.
انتظار و تقاضای ما از شما همین است که به نامزدانی که قبلا معرفی شدند و یا امروز معرفی می شوند در چوکات قانون اساسی و وظایف قانونی خود هر چه زودتر رأی تایید بدهید.
از سوی دیگر نامزد وزرای امور خارجه و داخله برنامه های کاریشان را امروز به اعضای ولسی جرگه بیان داشتند. صلاح‌الدین ربانی و نورالحق علومی تعهد کردند که در صورت دریافت رأی اعتماد سوی این جرگه مبارزه با تروریسم، فساد اداری و مسائل دیگر را در اولویت کاری خود قرار خواهند داد. از سوی دیگر بحث‌های اعضای ولسی جرگه در مورد تابعیت دوگانه برخی از نامزد وزرا همچنان ادامه دارد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که 3 تن را به اتهام قاچاق اسلحه دستگیر کرده است. در اعلامیه این ریاست آمده است که از نزد این افراد 40 میل تفنگچه که در یک موتر نو پیکاپ جابجا شده بود به دست آمده است. در اعلامیه گفته شده این افراد اسلحه را از شهر پشاور به کابل انتقال دادند و می خواستند بالای مخالفین مسلح دولت به فروش برسانند. افراد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کردند. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند 2 فرد ملکی از سوی مخالفان مسلح در ولسوالی کوت این ولایت کشته شدند. سخنگوی سرپرست این ولایت به رادیو آزادی گفت این افراد امروز صبح از سوی طالبان مسلح در منطقه قلاجات آباد کشته شدند. و خبر آخر داخلی که صدها تن از باشنده های ولایت لوگر در اعتراض به نشر کاریکاتور پیامبر اسلام در مجله فرانسوی شارل ابدو امروز در کابل دست به تظاهرات زدند.
به صورت فوری خواهان مسدود شدن سفارت فرانسه و قطع روابط با این کشور می باشیم.
الله اکبر.
این تظاهر کنندگان همچنان گفتند که فرانسه باید از تمام مسلمانان جهان برای انجام این عمل عذرخواهی کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به هدف ادای احترام به خانواده شاهی عربستان سعودی بعد از وفات شاه عبدالله به عربستان رسیده است. وی روز اخیر دیدارش از هند را کوتاه‌تر ساخته و یک توقف 4 ساعته در ریاض دارد. جزئیات تا لحظات بعد. بر اساس گزارش ها از ترابلس مرکز لیبیا تندروان مسلح بر یک هتلی که در آن خارجی ها رفت و آمد دارند حمله نموده 3 محافظ این هتل را کشتند. حداقل 3 نفر امروز بر هتل کورینتیا در ترابلس حمله نموده در سالن پذیرایی این هتل آتش گشودند و یک بم جاسوسی شده در یک موتر در خارج از این هتل انفجار کرد. بر اساس بعض گزارش ها حمله کنندگان چند نفر را در داخل هتل گروگان گرفتند. تندروان گروه دولت اسلامی در یک پیام در صفحه اینترنتی تویتر نوشتند که آنها بر یک هتل حمله کردند، ادعایی که تا حال از سوی کدام منبع دیگر تایید نشده است. امروز مراسم در محل کمپ اسبق نازی‌ها در آوشویتس پولند به یادبود از 70مین سالگرد آزادی یهودهای برگزار شد که با رسیدن قوای سرخ شوروی سابق از کمپ آوشویتس نجات یافتند و تا حال زنده هستند. بر اساس گزارش‌ها از فرانسه، پلیس خاص آن کشور در اقدام به هدف سرکوب شبکه‌های تندرو اسلامی 5 نفر را در شهر لونل دستگیر کرد. منابع پلیس گفتند 2 تن از دستگیر شدگان تازه از سوریه برگشتند. رهبران اتحادیه اروپا از وزرای خارجه ایشان خواستند در جلسه روز پنجشنبه ایشان در بروکسل روی پاسخ مناسب به تشدید خشونت‌ها در شرق اوکراین به شمول تحریمات احتمالی بر روسیه غور کنند. رهبران اتحادیه اروپا در یک اقدام نادر با نشر یک اعلامیه مشترک از موجودیت شواهد سخن میگویند که نماینگر ادامه و افزایش حمایت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین است. از سوی دیگر یک سخنگوی اردوی اوکراین میگوید در 24 ساعت گذشته 9 سرباز اوکراینی در جریان درگیری ها در شرق آن کشور کشته شده اند. پایان اخبار.
ساعت 6:30 شام است و شنونده رادیو آزادی هستید. اینم مطالب و موضوعاتی که در ادامه خبر در ادامه این مجله خبری میشنوید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با معرفی دو کاندید وزیر جدید به ولسی جرگه کشور از نمایندگان مردم چی تقاضا کرد؟
انتظار از شما همین است که به نامزدانی که قبلاً معرفی شدند و یا امروز معرفی میشوند هر چه زودتر رأی تایید بدهید.
نامزد وزرای امور داخله و خارجه کابینه حکومت وحدت ملی امروز برنامه های کاری ایشان را به اعضای ولسی جرگه بیان کردند.
در سالهای گذشته اسنادی به عنوان اصول اساسی سیاست خارجی در وزارت امور خارجه افغانستان تدوین شده است.
در افغانستان بانک تلاش دارد تا دارایی های عاملین اصلی بحران کابل بانک را در بیرون از کشور نیز منجمد کند.
امیال هم تلاش جیلان دارد که ما دیگه جایدادها و دارایی جیلان را پیدا کنیم و را بلاک میکنیم.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام و شام بخیر فرشتن نگاستم و با همکاری امان امیرزای در بخش تخنیک در این مجله میزبان شما می باشم. حکومت افغانستان به جای دو کاندید وزیر که به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از سوی ولسی جرگه پذیرفته نشدند دو چهره جدید را معرفی کرد. نجیب آقا فهیم و عبدالباری جهانی به روز سه‌شنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه توسط معاون دوم رئیس جمهور به حیث کاندید وزرای عدلیه و اطلاعات و فرهنگ معرفی شدند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
پس از آن که آی سلطان خیری کاندید وزارت اطلاعات و فرهنگ و احمد سیار مهجور کاندید وزارت عدلیه به علت داشتن تابعیت دومشان از سوی ولسی جرگه رد کردیدند، حکومت دو چهره جدید را به این جرگه معرفی کرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در اجلاس عمومی روز سه‌شنبه نجیب آقا فهیم را به حیث کاندید وزیر عدلیه و عبدالباری جهانی را به حیث کاندید وزیر اطلاعات و فرهنگ به این جرگه معرفی نمود. آقای دانش با تایید فیصله های ولسی جرگه در پرتو قانون و اشاره به مشکلات موجود در کشور از نمایندگان مردم خواست تا هر چیز زودتر به این کاندید وزرا رأی بدهند.
انتظار و تقاضای ما از شما همین است که به نامزدانی که قبلا معرفی شدند و یا امروز معرفی میشوند در چوکات قانون اساسی و وظایف قانونی خود هر چیز زودتر رأی تایید بدهید تا به کمک خداوند و پشتیبانی مردم افغانستان کابینه جدید حکومت هر
چیز زودتر
کار خود را آغاز
کند. آقای دانش همچنان ابراز امیدواری کرد که روابط شورای ملی و حکومت بر اساس همکاری، اعتماد و قانونمندی استوار بوده و آری از تنش‌ها باشد. این کاندید وزرا در حال با ولسی جرگه معرفی گردیدند که اسناد ترک تابعیت صلاح الدین ربانی کاندید وزیر امور خارجه و نورالحق علومی کاندید وزیر امور داخله از سوی این جرگه مورد قناعت قرار گرفته و برنامه‌های کاریشان را تشریح کردند. پیش از این رئیس کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه گفته بود که 7 تن از کاندید وزرا و کاندید ریاست ده افغانستان بانک تابعیت دومی داشته و برای آنها رأی نمی‌دهند. از سوی هم تا هنوز به جای کاندید وزرای کار امور اجتماعی، امور شهرسازی و مبارزه با مواد مخدر که تابعیت دوگانه دارند افراد جدید از سوی رئیس جمهور معرفی نشده است. داود سلطانزوی مشاور رئیس جمهور غنی در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از مشخص شدن سرنوشت نامزدان حکومت چهره‌های جدید را معرفی خواهد کرد.
معلوم دار است از جمله این افراد شماری از آنها رد شده و برخی از آنها ممکن مورد تایید قرار بگیرند، اما کسانی که اوراق مورد قناعت نداشته باشند ممکن رد شوند و کسانی که از لحاظ حقوقی مطلقاً رد شوند به جای آنها افراد جدید معرفی خواهند شد.
تلاش ها برای تعیین کاندیدان شایسته و دارای داشتن یک تابعیت اسوی ولسی جرگه در حال صورت میگیرد که حدود یک هفته از زمان رخصتی های زمستانی وکلا سپری شده است. هیئت اداری ولسی جرگه پیش از این گفته بود تا زمانی که سرنوشت وزرای کابینه را روشن نساخته و در مورد دادن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به کاندید وزرا تصمیم نگیرند و رخصتی نخواهند رفت. اسوی حمایت اداری ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که فردا و یا پس فردا بعد از تشریح برنامه های کاری همه کاندید وزیران روند رأی دهی برای آنان نیز آغاز خواهد شد.
شنیدید که حکومت افغانستان به جای دو کاندید وزیر که به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از سوی ولسی جرگه پذیرفته نشدند، دو چهره جدید را امروز معرفی کرد. از سوی دیگر نامزد وزرای امور داخله و خارجه کابینه حکومت وحدت ملی امروز برنامه های کاری ایشان را به اعضای ولسی جرگه بیان کردند. نورالحق علومی کاندید وزیر داخله و صلاح الدین ربانی کاندید وزارت خارجه پس از تایید اسناد ترک تابعیت دومشان از سوی ولسی جرگه دوباره به این مجلس معرفی شدند. فرشتن دا در این مورد گزارش می‌دهد.
در ادامه تشریح برنامه های کاری نامزد وزرا به ولسی جرگه، نورالحق علومی نامزد وزیر امور داخله و صلاح الدین ربانی نامزد وزیر خارجه برنامه های کاریشان را ارائه کردند. این نامزد وزرا پس از تایید اسناد ترک تابعیتشان از سوی ولسی جرگه روز سه شنبه دوباره به این جرگه راه یافتند. صلاح الدین ربانی نامزد وزارت امور خارجه هنگام تشریح برنامه کاریش گفت روی اصول اساسی سیاست خارجی کشور دوباره تجدید نظر می نماید.
در سالهای گذشته اسنادی به عنوان اصول اساسی سیاست خارجی در وزارت امور خارجه افغانستان تدوین شده است. من در ماهای اول کاریم با توجه به نیازهای کنونی و آینده کشور، قانون اساسی کشور آن را مورد بازنگری قرار داده و غرض تصویب به مجلس نمایندگان خواهم آورد.
آقای ربانی همچنان گفت که پس از گرفتن رأی تایید از سوی ولسی جرگه تلاش ها را به هدف جلب همکاری های منطقوی در راستای مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر آغاز می کند. تقویت روابط افغانستان با جهان، حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای مختلف و آوردن اصلاحات در وزارت خارجه از تعهدات آقای ربانی می باشد. در همین حال نورالحق علومی نامزد وزارت امور داخله نیز گفت در صورت عکس رأی تایید از سوی ولسی جرگه تلاش می کند تا به طور مشترک با ارگان‌های امنیتی به خاطر تامین امنیت در سراسر افغانستان کار کند.
بالای پلیس فشارهای اضافی وارد است. لذا خواهیم کوشید یک تقسیم وظایف منصفانه بین مراجع مختلف به عمل آمده و جایگاه پلیس تعریف مشخص خود را دریابد. سایی مشترک با اردو و امنیت ملی در روشنایی قوانین نافذه در صدر کار قرار خواهد داشت.
آقای علومی همچنان تعهد کرد که در تشکیلات وزارت امور داخله نقش زنان را بیشتر ساخته و همچنان تلاش خواهد کرد تا فساد اداری را از این وزارت ریشه‌کن سازد. حکومت افغانستان یک هفته قبل 25 نامزد وزیر و رؤسای امنیت ملی و ده افغانستان بانک را به خاطر گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. در جریان 6 روز گذشته از میان آنها 18 نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی برنامه‌های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه بیان کردند. اما معلوم شود که ولسی جرگه افغانستان با در نظر داشته برنامه های کاری نامزد وزرا چه تعداد آنان را تایید و کدام نامزد وزیران را رد خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حکومت افغانستان تلاش دارد تا جایدادهایی را که مقروضین کابل بانک به نامهای دیگر ثبت کردند پیدا کرده و منجمد کند. معاون افغانستان بانک با بیان این مطلب میگوید که تمامی جایدادهای این مقروضین تاکنون منجمد شده و تلاش ها برای گردآوری پولهای کابل بانک انواز ادامه دارد. از سوی دیگر لوی سارنولی افغانستان میگوید تاکنون حکومت افغانستان حدود 12 میلیون دلار را از مقروضین کابل بانک به دست آورده است. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
با گذشت چندین ماه و برگزاری محکمه عاملان بحران کابل بانک، تا هنوز نیز از تلاش ها برای منجمد سازی دارایی های مقروضین این بانک سخن زده می شود. معاون در افغانستان بانک می گوید که تلاش ها برای پیدا کردن دارایی های این مقروضین که به نام های دیگر در بیرون از کشور ثبت شده است ادامه دارد. ارزش دارایی های منجمد شده این مقروضین کمتر از پول هایی است که از کابل بانک برداشت شده است. خان افضل هدیوال معاون در افغانستان بانک روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای منجمد سازی دیگر دارایی های عاملان اصلی بحران کابل بانک در بیرون از کشور نیز ادامه دارد.
امیال هم تلاش جیلان داره که ما دیگه جایدادها و دارایی زینا را پیدا کنیم و اون بلاک میکنیم. دیگه فعلا خو تمام جایدادهایی که بلاک شده تا یک اندازه یک تعداد مقروضین تکافو میکنن.
برای کار آمدن حکومت وحدت ملی قضیه کابل بانک 5 سال پیش به علت برداشت پولهای این بانک از سوی سهمداران آن به میان آمد اثر گرفته شد. انتظار می رفت با اثرگیری دوسیه کابل بانک تمامی پولهای برداشت شده از این بانک بیشتر از 900 میلیون دلار گفته شده است جمع‌آوری شود. اما تا اکنون مقدار اندک این پولها به دست آمده است. معاون در افغانستان بانک می گوید که تمامی دارایی های این مقروضین را در داخل این کشور منجمد کردند و با کشورهای دیگر نیز در تماس هستند تا دارایی های این مقروضین را دریافت کنند. از سوی دیگر لوی سارنوالی افغانستان میگوید که این اداره حدود 12.5 میلیون دلار را از این مقروضین گردآورده است. بسیر عزیزی سخنگوی این اداره میگوید که تلاش های آنان برای بازداشت مقروضین کابل بانک که تا اکنون در بیرون از کشور به سر میبرند ادامه دارد.
در سال گذشته بالاتر از 12.5 میلیون دلار سرولی افغانستان تانست از مقروضین دریافت کنه و بیت المال افغانستان بسپاره. این روند ادامه داره. ما با مدیریت دستی کابل بانک کاری خوب داریم و سرولی هم با قدرت و قوت قانون این تصمیم داره که از تمام مقروضین پول مردم افغانستان ارزشان دریافت کنه و این پول دوباره به بیت المال افغانستان تحویل داده شود.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید تا هنگامی که این مقروضین پولهای برداشت شده این بانک را پرداخت نکنند دارایی هایشان منجمد خواهد ماند. از سوی دیگر اثرگیری قضیه کابل بانک آزمون بزرگی برای حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری گفته شده است و مردم میگویند که این مسئله باید با جدیت کامل از سوی رئیس جمهور غنی دنبال شود. همزمان با شدت سردی زمستان به خصوص برفی که دو روز پیش در ولایت بغلان بارید، بسیاری از خانواده های بی‌بضاعت در این ولایت با مشکلات بیشتر روبرو شدند. صدها فامیل در ولسوالی گذرگاه نور بیشتر از دیگر نقاط متضرر می شوند، زیرا باشنده های این ولسوالی در سیلاب بهار امسال خانه هایشان را کاملا از دست دادند و حالا محتاج به همه چیز از مواد سوختی تا لباس و مسکن می باشند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در مورد گزارش می دهد.
گذرگاه نور ولسوالی است دوردست، کوهستانی و صعب العبور در شرق ولایت بغلان. بهار امسال سیلاب ویرانگر بیش از 500 منزل مسکونی آن را کاملا منهدم و بنابر آمارهای رسمی دولت نزدیک به 60 تن را هم هلاک کرد. آنها میگویند افزون بر خانه لوازم خانه هایشان را نیز در این سیلاب از دست دادند و حالا که زمستان است نه لباسی دارند و نه خانه و مواد سوختی که حداقل سردی زمستان در امان باشند. ملا غلام سخی یکی از آنهاست که میگوید
قبلا مردم کدام خانه و مسکن زندگی از خود نداشت. یک تعداد خانه هایی که دور شده بود تانست قابل شیشتن نیست. شرایط زندگیشان بسیار شرایط ناگوار است. به حال مردم و بعد مردم برسن خوب، اگر وقت زمان نرسن دیگه اکثر جانهای اطفال مردم مسافرها سیاسرها کلگی جانتان در خطر هلاکت هست. لباس ندارن، یاشه ندارن، لباسه ندارن، جای نشیمن ندارن، نگ اتاق دروسر که باشه که دو پرده شود که دیگه حفاظت از سرمای زمستان شوند ندارن.
هرچند اخیراً یکی از مؤسسات امداد به تعداد از آنها سرپناه‌های کوچکی ساخته است، اما مردم میگویند این خانه‌ها ضمن این که مسئول از سرما نیست، کسی مواد سوختی و البسه کافی زمستانی ندارد تا حد اقل از سردی هوا در امان باشد.
آقای سید احمد احمدی از ولایت بغلان و رسولی بزرگای نو، همه خانه‌ای که سر زده بود حدوداً 500 فامیل است که فعلاً بعضی ها در فضای باز در زیر خیمه ها زندگی میکنن و بعضی ها هم فقط در خانه هایی که مؤسسه جور کرده در خانه های مؤسسه جور کرده یه زندگی میکنن. کاملا وضعیت مردم خراب است، بسیار وضعیت با دیگر گونه زندگی میکنن مردم.
دولت و برخی از مؤسسات امداد و کمک های را برای این مردم فراهم کرده، اما آنها میگویند بخش اعظم از این کمک ها از سوی زورمندان حیف و میل شده و آنچه هم که به مستحقین آن رسیده ناچیز است و نمیتواند حداقل نیازمندی های اولیه ایشان را برطرف نماید. این مردم خواهان کمک های بیشتری اند، اما محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگوید به قدر کافی کمک صورت گرفته و دولت در پی فراهم سازی کمک های بعدی نیز به این مردم میباشد.
اینجا خانه متضرر داشتیم، ما مکمل برای هر کدام خانه ساخته شده و خیمه برش توزیع شد. ما با مجموع شدیم یک ماه پیش مواد غذایی هم توزیع کردیم، مواد غیر غذایی هم، مواد زمستانی هم به کلگیش توزیع شد.
وی در مورد این ادعای مردم که میگویند بخش اعظم از کمک ها حیف و میل شده است میگوید چون این کاری صورت نگرفته و اگر اسنادی در مورد وجود داشته باشد باید از طریق قانونی آن پیگیری گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
امان الله کاموال از ننگرهار پیام داده که ولسی جرگه افغانستان باید موضوع کاندید وزرایی را که دو تابعیت دارند جدی بگیرد. محمد حسن اونری از تخار نیز به این موضوع پرداخته و نوشته که کاندیدهایی که با دو تابعیتند باید از لست وزرا حذف شوند. میرویس ارمل از زابل نوشته که از رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله میخواهد تا به مناطق دورافتاده کشور توجه کنند، زیرا اوضاع امنیتی روز به روز خراب می شود. شما میتونید به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به رادیو آزادی پیام بفرستید. پیام های شما حتما در برنامه ها نشر خواهد شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به هدف غمشریکی و ادای احترام با خانواده شاهی عربستان سعودی بعد از وفات شاه عبدالله بن عبدالعزیز در ریاض است. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
رئیس جمهور اوباما روز اخیر دیدارش از هند را کوتاه‌تر ساخته و یک توقف 4 ساعته در ریاض دارد. اوباما قبل از آن که راهی عربستان گردد در هند به CNN گفت واشنگتن باید طرفداریش را از حقوق بشر در عربستان سعودی با نیازهای همکاری با این کشور در مبارزه علیه تروریسم و مسئله امنیت متوازن سازد. اوباما گفت مؤثرترین راه این است که فشارهای ثابت و متداوم بر عربستان سعودی در مسئله حقوق بشر وارد گردد تا کار به جای برسد. اوباما برای اولین بار با شاه جدید سلمان بن عبدالعزیز آل سعود رسما ملاقات نموده و سپس در ارگ با مقامات ارشد سعودی صرف شام می کند. اوباما در هند حمایتش را از دائمی شدن عضویت این کشور در شورای امنیت ملل متحد ابراز داشته، چنین گفت:
به نظر من اگر ما شرکای واقعی جهانی شویم، پس باید ملت‌های ما با هم یکجا در نقاط جهان کار کنند تا امنیت بین المللی و صلح تامین گردد. نهادهای چندین ملیتی که در قرن 20 ایجاد شده بودند در قرن 21 باید نوسازی شوند و به همین دلیل من از یک شورای جدید امنیت ملل متحد حمایت می کنم که هند از جمله اعضای دائمی آن باشد.
رئیس جمهور اوباما که بعد از این بیاناتش در هند به عربستان رفته است، در آنجا تعدادی از قانونگذاران به شمول سناتور جان مکین و وزرای سابق خارجه آمریکا کاندلیسا رایس و جیمز بیکر را با خود دارد.
بر اساس یک گزارش جدید، پس از سقوط اتحاد شوروی در 23 سال گذشته، آزادی‌های اقتصادی در چندین کشور مناطق بالکان، قفقاز و آسیای میانه نسبت به روسیه بیشتر است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
در فهرست شاخص آزادی اقتصادی سال 2015 که از سوی بنیاد مطالعات هریتج و روزنامه وال استریت جورنال تهیه شده، روسیه در میان 178 کشور جهان مقام 143 را دارد و اقتصاد این کشور عمدتاً غیر آزاد خوانده شده است. از جمله جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق، استونیا در این شاخص بلندترین مرتبه دارد. این کشور که در مرتبه 8 قرار دارد، آزادی اقتصادی در آن نسبت به آمریکا و بریتانیا هم بیشتر است. آمریکا در فهرست شاخص آزادی اقتصادی در مقام 12 و بریتانیا در 13 قرار دارد. لیتوانیا در مقام 15 یک رتبه جلوتر از آلمان است و گرجستان در مقام 22 قرار دارد. اکثر این اقتصادها عمدتاً آزاد خوانده شدند. لاتویا، ارمنستان، مقدونیا، رومانیا، قرقیزستان، آذربایجان و سربیا کشورهایی هستند که اقتصاد آن نسبتاً آزاد رتبه بندی شده است. بوسنیا و هرزگوینیا، مولدووا، پاکستان، تاجیکستان و روسیه کشورهایی هستند که اقتصاد آن عمدتاً غیر آزاد شناخته شده است. بلاروس، ازبکستان، اوکراین، ایران و ترکمنستان کشورهایی هستند که روش اقتصادی آن سرکوبگرانه خوانده شده است. معلومات کافی برای درجه بندی آزادی اقتصادی در افغانستان، عراق و کوسوفو در دسترس نبوده است. فهرست شاخص آزادی اقتصادی بنا بر ارزیابی حاکمیت قانون، ظرفیت‌های نظارتی، محدودیت‌های وضع شده بر فعالیت‌های اقتصادی حکومت و باز بودن بازار در هر کشور تهیه می‌شود.
شنیدید که یک گزارش نو میگوید پس از سقوط اتحاد شوروی در 23 سال گذشته، آزادی های اقتصادی در چندین کشور مناطق بالکان، قفقاز و آسیای میانه نسبت به روسیه بیشتر است. ایدئال است که روسیه ممکن با تحریم های جدید اقتصادی روبرو شود. رهبران اتحادیه اروپا از وزیران خارجه کشورهایشان خواستند که در مورد یک پاسخ مناسب به شمول احتمال وضع تحریم های تازه بالای روسیه به خاطر افزایش درگیری ها در شرق اوکراین غور کنند. این وزیران قرار است به روز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم با هم ببینند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
در این اعلامیه مشترک رهبران اتحادیه اروپا از روسیه خواسته شده که اعمال جدایی طلبان را تقبیح و موافقتنامه های سال 2014 منسک به شمول توافق آتش بس را تطبیق کند. در ادامه اعلامیه از شورای امور خارجی این اتحادیه خواسته شده که با توجه به بدتر شدن وضعیت اوضاع را بررسی کند و در مورد هر اقدام مناسب به خصوص روی اقدامات بیشتر محدود کننده غور کند. رهبران اتحادیه اروپا همچنان قتل 30 غیر نظامی در شهر ماریوپول اوکراین را تقبیح کردند. با گفته سازمان ملل متحد در 24 جنوری از مناطق تحت کنترل جدایی طلبان بر ساحات مسکونی ماریوپول راکت پرتاب شده و قصداً غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. سازمان ملل متحد این حمله راکتی را تخطی از قوانین بین المللی بشری خوانده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم با هم دیدار می کنند و در مورد وضعیت اوکراین بحث خواهند کرد. سامانتا پاور سفیر امریکا در سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در نیویورک گفت که روسیه در تلاش است تا به طور عمیق در خاک اوکراین نفوذ کند.
هدف نهایی روسیه با حالت قبلیش باقی است. آن این که می خواهد قلمرو بیشتر را تصرف کند و از خط تحت کنترلش عمیقتر و عمیقتر وارد خاک اوکراین شود.
در یک تحول دیگر، آرسینی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین به روز دوشنبه در نشست کابینه این کشور در کیف درباره اعلام وضعیت اضطراری در دونتسک و لوهانسک سخن گفت.
کابینت مینیستری اوکراینی прийняв рішення про
وزیران کابینه اوکراین تصمیم گرفتند که به سطح کشور وضعیت اضطراری را اعلام کنند. حکومت تصمیم گرفته که وضعیت اضطراری را در مناطق دونتسک و لوهانسک اعلام کند. حکومت همچنان فیصله کرده که سراسر کشور در حالت آماده باش درآید. اتحادیه اروپا که 28 کشور عضویتش را دارند، سلسله ای از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی را بر روسیه وضع کرده است. این اقدام به خاطر آنچه الحاق غیر قانونی کریمیا به روسیه و حمایت این کشور از جدایی طلبان که علیه نیروهای حکومتی اوکراین می جنگند صورت گرفته است. اما روسیه کیف را مسئول افزایش درگیری‌ها در شرق اوکراین می داند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاه هستم و تشکری میکنم از همراهیتان تا این لحظه. رادیو آزادی را میتونید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.